بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم جلسه 18 صفحه 21 سطر اول کتاب الشفعه استاد عبایی 27/61 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. و الشفیع یأخذ من المشتری لا من البایع و درکهو ای درک الشخص علی. صحبت سر این مسئله است که آیا شفیعی که حق و شفع دارد برای اینکه شریک سهمیه‌ای که با او شریک بوده به دیگری که اسمش مشتری است فروخته، آیا این شفیع به کی مراجعه کند؟ به این بایع و شریکش مراجعه کند، بگه چرا متاع را فروختی به دیگری، یالا بیا بده، یا برد به اون مشتری مراجعه کند؟ میاد باید ببینیم مالک فعلی کیه. قبلن مالک شریکش بوده که بایع، اما اکنون مالک مشتری است، به همون مشتری میره مراجعه میکنه، میگه یالا این متاعی که خریدی مال شریک من بوده و من در این متاع با او شریک بودم، حق و شفعه دارم، همون پولی که خریدی من به تو میدهم و به من بده. و چون اون آقا مشتریست، او بایستی به این آقای شفیع بده. و ضمناً چون مالکه، درک هم به عهده مشتری است. درک یعنی اگر متاعی مملوکاً للغیر در بیاد، زمان درک یعنی زمان تلف، یعنی در اختیار دیگری، مالک دیگری در بیاد، بایستی اون مالک جبران کنه. اینجا هم همینجوری. چطور ممکن است که این متاع مملوکاً للغیر در بیاد؟ تصویرش اینطور است که این شریک فروخته است به مشتری، مشتری خصوصی بایه بفهمه فوراً رفته به یک فرد دیگری فروخته که دیروز مثالش رو زدیم میتواند بفروش. حالا فروخته، بعد از اینکه آمد به من فروخت و بروز نداد، معلوم شد اینو به سومی فروخته بوده، سوم که خودشه، به چهارمی فروخته بوده. چون به چهارمی فروخته، اون مالک دیگر، مشتری دوم، آمده و این نصف باغ رو میخواد بگیره. مسئول مشتریست. ما به مشتری میگیم تو رفتی به دیگری فروختی، مالک دیگری پیدا کرده، یالا بیا پول ما رو بده. پس بنابراین مشتری چون مالکه، هم مراجعه می کند شفیع به او و هم او ضامن درکه. یعنی اگر متاع مملوکاً للغیر در بیاد، او به عهده می گیرد. حالا فرقی نمی کند در اینجا مالک مشتری است، قبضم کرده باشه از دست همین بایه اول که همون شریک شفیعه، یعنی اون نصف باغ را تصرفم کرده باشه، یا نصف باغ را هنوز قبض نکرده، تصرف نکرده. خب اگر تصرف نکرده، در اینجا لازم نیست حتما مشتری بره تصرف بکنه، ممکنه شفیع خودش یک راست بره از مالک بگیره. پس این که ما گفتیم مراجعه میکنه به مشتری، چون مشتری مالکه. اما اگر قبض نکرده باشه، بایه هم میتوند برد در موقع قبض کردن از مشتری قبض کند، میتوند برد از بایه که شریک قبلیش هست از او قبض بکند. نمیتوند مجبور بکند مشتری را بر اینکه باید برود از بایه قبض کند و بیاد به او بده. انسان متاعش را هر جا یافت از همونجا تصرف میکند. و شفیع عقد می کند حق و شفعه را از مشتری نه از بایع، زیرا اون مشتری است مالک الان، الان همون مشتری مالکه، و درکهو یعنی تلف شخص هم به عهده اون مشتری است، لو زهر مستحقم، اگر شخص، یا گفتیم شخص یعنی تکیه متا همون نصف باق، اگر مستحق غیر درآمد که مشتری فرض کنید خصوصی رفته به یک نفر دیگری فروخته، زمانش به عهده مشتری است. فیرجع علیه بالثمن، پس رجوع می کند اگر مال دیگری در بیاد، اگر مال دیگری در بیاد، معامله کرده ثمن رو برده داده به مشتری و متاع را گرفته یا میخواد بگیره، معلوم شد مال مال دیگری است، رجوع میکند همین آقای شفیعی که پول را برده داده به مشتری، علیه بر همین مشتری به ثمن، میگه یالا پول رو بیا بده، نه تنها پول را بده و به مقترمه او هر چقدر هم غرامت کشیده اون را هم میگیره. فرض کنید برای این معامله که حق شریکش رفته به دست مشتری قرار گرفته و معامله کرده، یه چند روز فعالیت کرده، پول خرج کرده، دلالی داده، هر چی غرامت کشیده به همون مشتری بر میگرده، میگه شما میخواستی از روز اول بگیم مملوک مال دیگری است، و به غرامتش هم میگیره از مشتری، لو اخذه المالک، اگر همون متاع را مالک کیه در اینجا؟ مالک اون مشتری دوم سوم یه فرد دیگری به دستش رسید. این مثالی که البته از نظر ما این مسئله رو گفتیم، الان پرسیدن مالک حساب میشه، منتها میتوند فسخ بکند، چون در این مسائلی که حق و شفعه من دارم، حق و شفعه یعنی چی؟ یعنی حق دارم معامله رو به هم بزنم، و الا آقا واقعا نصف باغ را به مشتری اول فروخته، مشتری اول هم واقعا نصف باغ را به یک نفر سومی و یا چهارمی فروخته و اون مالک الان، منتها منی که حق و شفعه دارم میتوانم معامله رو به هم بزنم، ها به هم نزدم اون مالکه، اما اگر به هم زدم بعد دو مرتبه برمیگرده و ملک من میشه. این یه مثال، یه جور مثالی که زدیم، مثالی که الان اینجا زدیم اینه که مشتری به دیگری فروخته باشه و ظهر این متاع مملوک مالک دیگری. مثال دیگه هم میتونیم بزنیم، اون مثال اینه، فرض کنید این باقی که من با آقا شریکم که حق و شفعم قرار گرفته، از اول مال یک فرد دیگه است، نه من میدونستم، نه آقا میدونسته، نه اون مشتری که سهم شرکتی را خریده، من و آقا از یه فردی خریدیم و او قاصب بوده، این باقی که الان دعوا داریم سر حق و شفعش مملوک یک مالک دیگری است، مالک واقعی فردی دیگری است، یه نفر غصب کرده آمده به من و آقا فروخته، ما شرکتی خریدیم، بعد آقا سهم شرکتی را رفته به مشتری فروخته، حالا من که مراجعه میکنم به مشتری میگم نصف باغ رو به تا میاد بده، اون مالک واقعی پیدا میشه، سند میاره، مدرک میاره و میگه مال منه. در اینجا باز مشتری ولو خبردار نیست، اما همیشه زمان درک با کسی است که مالک فعلیه، یعنی ولو مالک واقعی دیگری است، اما این مسئولی بایستی پول رو بده، غرامت رو بده. اینم یه مثال، و فرق نمی کند در این که درک بر مشتری است و باید، در هر دو مسئله هم زمان درک بر مشتری است و هم من باید به مشتری مراجعه کنم، فرق نمی کند بین این که نصف باغ و ملک در دست مشتری باشه یا در دست بایع باشه. در دست بایع به این که لم یکن اقبضه، هنوز مشتری از مالک نگرفته باشه. ولی حالا که در دست بایعه، مجبور میتونیم بکنیم مشتری رو بره از بایع بگیره؟ نه، من خودم هم میتونم برم. لکن هونا در موردی که هنوز لم یکن اقبضه، در دست یعنی قبض نکرده و در دست بایع هست، لا یکلف المشتری قبضه من، تکلیف نمی شود مشتری که قبض بکند متاع را از آقای بایع بعد بیارد به من بده. بل یکلف الشفی الاخذ من، به شفی میگن آجون برو و حق و شفعت را هر جا پیدا میکنی بگید، پیش مشتری نیست، برو پیش بایع بگیر. لا یکلف المشتری قبضه من، تکلیف نمی شود مشتری که قبض بکند متاع را از دست بایع، بلکه تکلیف می شود شفی اخذ از اون بایع او ترک. میگن حقت یا برو بگیر از بایع یا ولش کن. لان الشخص هو حق الشفی، چون این تیک باق حق شفیعه، حقم هر جا انسان پیدا کرد اخذ میکنه. فحیث ما وجده او اخذه، انسان حقش هر جا یافت اخذ میکنه. ولو مالک واقعی مشتریه، اما باق چون در دست شریک قبلی هنوز هست و به دست او نداده، من از خود شریکم میرم میگیرم. و یکون قبض او که قبض المشتری، و قبض این آقای شفیع از شریکش که بایعه مثل قبض مشتری میمونه، مثل که خود مشتری رفته از بایع قبض کرده. و درک علیه، در هر دو صورت باز درک بر مشتری است، یعنی تلف بر مشتری است. و علاکنی چون جایی که مستقیما از خود مشتری بگیریم و چون جایی که از مشتری نگیریم، از همین شفیع خود، از این شریک خودمان بگیریم که بایعه، مسئولیت به عهده مشتری است، چون مالک اوست ولو مالش در دست دیگه. مسئله که حالا دومین مسئله است و باید بگیم این است که شفع قابل ارث مثل حقوق دیگر، حق قصاص چجور قابل شفع قابل ارث؟ فرض کنید کسی زده کسی را کشته، حق قصاص دارن ورثه، ورثه مرد، وارث ورثه حق قصاص دارد. و همینطور مسئله دیگر از حقوق اونجاییست که حق قذف باشه، کسی تهمت زنا زده مثلا به کسی، حق قذف داره. اگر اون کسی که متهمه و تهمت به او زده شده، او از دنیا رفت، حق میفته به گردن دیگری، یعنی ورثه او باید برن اون شخصی که اتهام زده بیارن شلاق بهش بزنن، یعنی صاحب حق اونها هستن، البته با نظر حاکم شهر. اینجا هم حق و شفعه همینطوره. من که با شریک خودم در جریان حق و شفعه بحث داشتیم، در این بین من از بین رفتم، از همین قصه این که نصف باقی من رو، نصف باقی که با شریکم شریک بودم، رفتم به یک نفر فرد دیگری فروختن، البته او سهم خودشو فروخته و به من نگفتن، من از بین رفتم، وارث من میاد از حق و شفعه استفاده میکنه. اون وارث ها هم مثل ارث استفاده میکنن، سرانه استفاده نمیکنن. مثلا من اگر یک زن دارم و دو تا دختر، دو تا پسر، اینها اون نمیگیم که پنج نفرند، پنج قسمت کنن حق و شفعه را تقسیم کنن بین خودشون، نه، اونها مثل ارث حق و شفعه را تقسیم میکنن. یعنی زن مع الولد هشتک میبرد، دختر لذکره مثل حظ الانثیین. مسئله سرانه نیست که پنج تا وارث دارد، پس این حق و شفعه هم پنج قسمت میشد. میتوانن به سویه به هر کنون یه پول بدن و بگن از حق و شفعتون صرف نظر کنید. تقسیمی که بین اونها میشه، تقسیم ارثواره، یعنی زن هشت یک میبره، اگر مثلا چیز باشه، پدر باشه، مثلا گاهی رو سوم نمیبره، همون جوری که قانونشه. شوهر اگر باشه ربع میبره، همون جوری که مقرراتش هست. حالا اگر یکی از اینها گذشت از حق و شفعش، یک نفر صرف نظر کرد، کفایت نمی کنی. همه اینها بایستی یا موافق باشن یا بگذرن. اگر بعضی بگذرن بعضی نگذرن، میگه این درست نیست. بعضی بگذرن بعضی نگذرن، این موجب تبعض صفقه میشه برای اون مشتری. یعنی نصف اون باغ رو میگن حق و شفعه رو میگیریم، نصف باغ رو میگن حق و شفعه نمیگیریم. این تبعض صفقه است و همیشه تبعض صفقه یعنی شکست در یک واحد، متا خورد خورد بشه، این ضرر وارد میشد بر کسی که مالک است. یکی از خیارات هم همین تبعض صفقه است که میدانید. حالا پس اگر بعضی ببخش، پس یا باید همه ببخشن و یا همه بایستی حقشون رو بگیرن. تبعض صحیح نیست. یه نفرم اگر ببخشد کفایت نمی کند. همه بایستی در این موضوع متفق باشم. و شفعه ارث برده می شود از شفیع، کما این که ارث برده می شود خیار حق قصف. خیار که معلومه چیه، خیارات چندگانه که در هر معاملی هست، اینو به ورثه میرسه. حق قصف هم همینجور، قصف یعنی تهمت. اگر تهمت زده باشن یا آقایی را، بعد حالا هنوز شقلاق نزدن به تهمت زنندگان، اون آقایی که تهمت به ایش زدن در سر همین تهمت قصه خورد و مرد، ورثه میرن و اون تهمت زننده رو زیر نظر حاکم شهر شلاق میزنن. و قصاص هم همینطور، حق قصاص هم منتقل میشد به ورثه از وارثین. فی اصح القولین، درباره حق قصاص. چرا عرض کنم که این اصح القولین متعلق به تورثه نه حق قصاص. یعنی شفعه تورث فی اصح القولین، شفعه ارث برده میشه، یعنی قول غیر این قول هم هست. چرا ارث برده میشه؟ لعموم ادله ارث. میگه که ما ترک الملمیت فل وارثه، ما ترک شامل حق هم میشود. و قیل لا تورث، ارث برده نمیشه حق و شفعه. استناد کردن به روایت ضعیف السندی. و علل مختار، اونی که ما اختیار کردیم اینه که حق و شفعه ارث برده میشه. خب چجوری تقسیم میکنن؟ هی کلمال حق و شفعه مثل مالی. فتقتسم بین فتقتسم بین الورثه علی نسبت سهام، تقسیم میشود بین ورثه بر نسبت سهامشون. یعنی اونی که ده یک بره در ارث، حالا هم از حق و شفعه در یک و همین جور. لا علا رؤوسهم، نه تقسیم سرانه. فلزوجت مع الولد از سم، اگر زن با بچه سم میدی. ولو خل خوب، و اگر به غیر ولده، مثلا به غیر ولده، غیر ذات ولده، مثلا روب میبرد، هر چی که قاعده شد. ولو افا احد الوراث ان نصیبه، اف کرد یکی از وراث از سهم خودش، گفت من نمیخوام، ساقط نمیشود حق شفعه، به جهت اینکه حق مال همه است، پس ساقط نمیشود حق یکی به ترک دیگران. این معلوم. ولو افاو الا واحد، اگر همه بخشیدن الا یکی، اخذ الجمیع او ترک، یا همه را میگیره، یعنی همه اون نصف باغ رو میگیره، یا ول میکنه، اصلا هیچ کدومش رو نمیگیره. نمیخواد، نمیتونه بگه سهمیه مرا بدید. یعنی من یه پسرم، اون دختران دوتا دختر بودن، نصف این حق و شفعه مال اونا بود، اونا صرف نظر کردن نصف این نصف باغ رو به من بدید، این کار رو قبول نمیکنن. یا ترک میکند. گفتیم قبلا نمیتواند شفیع تبعیض کند در حق و شفعه، یا همه رو میگیرد یا همه رو ول میکنه. چرا این کار رو نمیکنه؟ حذرم من تبعض صفقه علی المشتری، برای این که تبعض صفقه یعنی تبعض متاع، خورد خورد شدن متاع برای مشتری پیش میاد. یه اشکالی هست در اینجا، اشکال اینه، شما گفتید که در باره حق و شفعه گفتید بایستی واحد باشه، یعنی شفیع واحد در روز اول این مطلب آمد، یعنی اگر ما 3 نفر شریکیم 4 نفر شریکیم حق و شفعه نیست، مال شفیع واحده. خب اینجا این ورثه 4-5 نشدن، میگه که عیبی نداره، چون 4-5 تا هستن اون اولین استحقاق یکیه، حالا موقع عقد 7-8-10 نفری شدن، اون اولین حق که برای 1 نفر منتقل شد که همون موروسون انه بود، همون آقایی که شریک بود در این باغ، این عیبی نداره و ضرر نمیرساند در اینجا تکثر مستحق. و این کانو شرکا، این تکثر مستحق هرچند با هم شریک هم هستن، ما گفتیم تکثر شریک ضرر داره، باید شریک یکی باشه، اینجا شریک هست و زیاده، این میگه این زیادی اینجا ضرر نداره، زیادی اصل شریک متحده، ولو حالا موقع اصل زیاده و اعتبار به وحدت اندلبی یعنی گرفتن. در اندلبه 1 نفر بوده، 1 سهم بوده و اون کسی بوده که اینا ازش ارث برده. مسئله دیگر این است که در موقع رتبه بندی شفیع اول حرفش میزنه، اول میگه که من حق خودم رو میخوام، چرا فروختی آقای شریک این سهم شرکتی را به دیگری؟ حرف میزنه اول. مرحله دوم پول باید بده به اون مشتری. مرحله سوم جنس تحویل بگیره، یعنی پول دادن به مشتری قبل از تحویل گرفتن جنس باید باشه، عقد باید باشه. چرا اول باید پول بده به مشتری؟ برای جبران درد او، اون ناراحته، یه معامله شده و حالا به زور این معامله را راضی هم نیست، البته این دستور شرعه، ولی چون راضی نیست پس بنابراین اول پول را بهش میدن، بعد عرض کنم که این آقا سهمش را میگه، مگر این که آقای مشتری راضی باشد که نسیه باشه، پس اگر راضی شد به نسیه و در ذمه، اون مربوط به خودشه، حق مال اوست، میتواند تأخیر بیندازه، میتواند بر این که همراه بگیره. در اینجا میفرمایند یه عبارت مصنف یه اشکالی داره، در اون عبارت دقت کنید، میفرماید بر این که و واجب است تسلیم ثمن اولا، اول ثمن را بدن به مشتری جبران لقهر المشتری، برای این که جبران کنن قهر مشتری را، ناراحتیش را، تأثیرش را جبران کن. ثم العقد، بعد اون حق و شفعه را بگیرم. ای تسلم المبی، یعنی گرفتن مبی بعد باشه، نه اخذ به شفعه. اینجا که میگه که به اصطلاح اول بایستی پول بدن بعد بگیرن، این عقد مراد عقد فعلی تسلم المبیع، یعنی گرفتن اختیار نصف باقی، این عقد مراده، عقد فعلی، نه عقد حرفی. عقد حرفی که حتی قبل از اون که پول رو بده به مشتری، اون عقد حرفی حرفش میاد. لال عقد به شفعت القولی، اینی که ما میگیم عقد بعد از تسلیم ثمن، اول پول باید بدن بعد باق رو بگیرن، مراد گرفتن باق تصرفشه که دیگه از فردا میره توش بیل میزنه و یا درخت هاشو هر به اصطلاح درختاشو کود میده و یا از میوهاش استفاده میکنه. تصرف مراد نه اخذ به شفعه قولی که حرف بزنه بگه چرا حق من رو بردی، چرا بردی سهم را فروختی به دیگری و من حق و شفعه خودم رو میخوام، این مراد نیست اخذ قولی. فإن این اخذ قولی مقدمان الله تسلیم سمن، اگه ترتیبشو بخواید اخذ قولی مقدمه بر تسلیم سمنه. گفتیم اول حرفش میزنن، بعد پول میدن، بعد میان ملک رو تصرف میکنن. چرا عقد قولی مقدمه بر تسلیم ثمنه؟ مراعاتا للفوریه، چون به خاطر اینکه باید حق و شفع فورا انجام میگیره، اول باید حرفش بزنه بگه من راضی نیستم، من سهمی که فروختی به مشتری خواهم خرید، این حرفا رو بزنه بعدم بره بخره. پس اول پول رو باید بده، بعد تسلم مبیع کنه، یعنی به دست بگیره. البته هر دو بعد از حرف زدن و حق قولیه و بیان حق قولیست، الا این پول دادن قبل، مگر این که راضی باشد شفیع به این که ثمن در ذمه آقای شفیع باشه. این عبارتی که اشکالی قدی داره همینه. در اینجا این عبارت رو باید اینجوری میگفت: الا ان یرز المشتری به کونهی فی ذمته، یعنی ذمت شفیع. عبارت صحیحش اینه. حالا آمده گفته الا ان یرز شفیع، اینو دو جور میتونیم ما اصلاح بکنیم. یه جور اونجوری که در حاشیه نوشته، گفته به تقدیر لام، اینجوری بگیم الا ان یرزا لشفی، یعنی یرزا ضمیرش برمیگرده به مشتری، اون مشتری راضی بشه برای شفی که معلومه. این یه جوریست که این آقایی که حاشیه منهو هست این عرض کنم که توضیح داده در زیر. این عبارت اینه. اما خود آقای صاحب کتاب که شهید ثانیه او جور دیگری تفسیر میکنه. میگه یا غلطه، باید میگفته یرز المشتری، گفته یرز شفیع، غلطه. و یا اطلاق شفیع برای مشتری عنوان سببیت داره، چون این مشتری بود که سبب شد که شفیعی به وجود بیاد. حالا مطلب واضحه. حالا یا اون فرمی که در حاشیه نوشته شده یا این دو طرحی که ذکر شده. الا یالین میگه الا ان یرز شفیع، یعنی راضی بشود مشتری برای شفیع به کون این ثمن در ذمه اون شفیع. اگر راضی شد مشتری فلهو ان یتسلم المبی اولا، و وقت اینجا میتواند شفی مبی را اول به دست بگیرد، مشتری تسلم بکند، تسلیم بکند مبی را به دست آقای شفی، بعد پولش بگیرد. چون لان الحق فی ذلک للمشتری، چون حق مال مشتری. حق چی؟ حق پول گرفتن، حق نقد گرفتن. این که نقد باید بگیره مال مشتریه. فعضا اسقطه، اگه نقد گرفتن را با رضایت خودش اسقاط کرد به تأخیر ثمن و گفت میتونی ثمن را تأخیر بیندازی، به تأخیر ثمن فی ذمت شفیع، گفت ثمن مؤخر بشه در ذمه شفیع بمونه نسیه بشه، فلهو ذالک، یعنی مشتری میتونه این کار را بکنه چون حق مال اوست، فلهو ذالک، که تأخیر بیندازه. در اینجا توجه پیدا میکنن به غلط بودن عبارت. میگن و مراد به شفیع در اینجا که گفتیم یرزل شفیع، مراد مشتری است. لما ذکرنا، مشتری باید راضی باشه. چرا؟ جنی مالک اونه. و بعدم گفتیم به خاطر جبران لقهر المشتری خواستیم جبران کنیم ناراحتیشو، پس حالا که جبران باید بشه ناراحتیش، او باید راضی باشه. علت مطلب رو گفتیم. لما ذکرنا که جبران لحق المشتری. حالا چرا اینجا آمده عوض مشتری شفیع گفته اما تجوزن یا عوض یا مجاز این برای علاقه سببیت و مسببیت، چون مشتری سبب شفیعه، لکونهی سببن فی اثبات شفیع، چون مشتری است که سبب اثبات شفیعه، او وقع سهوا، یا اینکه انسان الانسان محل سهو و نسیان، سهوا خواسته بنویسه یرز الشفیع، یرز المشتری، گفته یرز الشفیع. خب مسئله دیگر این است که حالا که من میخوام از مشتری این نصف باقی که فروختن بهش که مال شریک من بوده بخرم، قهرم مثل معاملات دیگر بایستی برم نصف باغ رو ببینم، مرغوبیتش نامرغوبیتش، تمام اینها رو من بایستی علم پیدا بکنم. پس اگر بدون مثل معاملات دیگه کاملا باید برم بینم. پس اگر آمدم و گفتم هر جور شد من میخرم، این لغوه، بایستی با علم این مسئله انجام بگیرم. معامله باطل میشه؟ نه، معامله صحیحه، منتهی بایستی تحقیق کنه و بخره. پس اگر گفت هر جور شد من میخرم، اینجا لغوه، بایستی بره با علم و معرفت معامله رو با معامله رو انجام بده و صحیح نیست اخذ این شفیع همون نصفه باق رو که حق الشفعه نسبت به اوست، مگر بعد از علم به اندازه او، اون نیمه باغ چند متره، جنسش، وصفش، زمینش مرغوبه نامرغوبه، وصف او آیا حصار داره حصار نداره، آب میگیردش یا بلند آب نمیگیردش، لعنهو به جهت اینکه همین خریدن به اصطلاح حق شفیع و تصرف در آن ملک شریک انجام حق شفعه معاوضه است، احتیاج دارد به علم به عوضین، طرفش نصف باقی، فلا اخذهو، پس اگر این شفیع حقش را گرفت قبل از این که علم پیدا کند به او، لغا، لغو میشه، یک کار بیهودهیه، دو مرتبه بایستی علم پیدا کند. و اگر بگوید اخذتهو به مهماکان، ولو قال اخذتهو به مهماکان، این لوش لوه وصلی است. پس اگر اخذ کند این حق و شفعه شفیع حق و شفعه را قبلهو، یعنی قبل از بررسی و علم، لقا، این کار کار لغوه. ولو بگوید اخذتهو به مهماکان، بگوید گرفتم حق و شفعه را هر جور شد، چرا لغوه؟ للغرر، للغرر علت لغاست، برای اینکه غرر پیدا میشه، ضرر پیدا میشه. و باطل نمی شود به ذالک شفعش. اگر این عبارت رو بگه اخذتهو مهما کان یا بدون تحقیق بره بگیره حق و شفعه باطل نمیشه. بله. و یعتفر بعد اجتماعی بالمشتری از سوال عن کمیت سمن. بله نه ممکنه ندونه شریکشه، ممکنه یه احداث کارهایی شده در اون، این ندونسته، اطلاع پیدا نکرده، یک وضع ملک به هم خورده، ناشی بوده، درخت ها خشکیده، علی حالین تغییرات پیدا میشه. بعد میفرماید بر این که اگر بگه اخستو به مهما کن لغو میشه. حالا به محض این لغو شد معامله باطل؟ نه، معامله باطل نیست، حق و شفع هم به هم نمیخوره. اون وقت میتونه بره سلام و علیک کلامی با هم صحبت کنن، بعدم تحقیقات بکنه و حقشو بگیره. سلام علیک هم هیچ منافات با گرفتن حق و شفعه و سقوط حق و شفعه رو سبب نمیشه. و یغتفر بعد اجتماعی بالمشتری، اینو قبلا هم گفتن که معتا تأخیر بیفته اب نداره، با عادت به اندازه متعارف بخشیده میشه. بعد از این به اجتماعی یعنی بعد این که روبرو شد با مشتری در یه جلسه نشستن، سوال بکند از کیفیت کمیت سمن، خب شما این ملک را از شریک من خریدید چقدر خریدید و کمیت شخص چند هکتار زمینه. بعد از سلام و کلامی که متعارفه هیچ عیبی نداره و حق و شفعش هم باقیه. ولی مسئله دیگر این است که حق و شفعه همونجوری که یه روزم اشارتن گفتیم از خارج مربوط به معاملاته، یعنی رفیق من و شریک من اگر معامله بکنه من حق و شفعه دارم، اما اگر بخشید، اگر بخشید و غیر از هبه کارهای دیگه از غیر از معامله صلح کرد، صداق داد، زن گرفت او را داد به عنوان صداق برای زنش، اینجا حق و شفعه نیست. حق و شفعه فقط در مقابل ملکه، در مقابل بیعه، فقط اگر بیع باشه اینجا حق و شفعه تعقب پیدا میکنه. در اینجا راجع به صلح یه اشاره‌ای هست که از قدیم هر جام که بحث صلح رو ذکر میکنن شما لابد سابقه دارید، اینو اشاره میکنن که اگر صلح مستقل باشد، صلح برای این که دو قوله دربارش، بعضی قائلن که صلح بیع مستقله، بعضی میگن صلح یعنی ساخت و پاخت. ساخت و پاخت اگر در میان بیع باشه حکم بیع رو داره، اگر در اجاره باشه حکم اجاره رو داره، در نکاح باشه حکم نکاح رو داره و سایر بیها. می فرماید بر این که و اگر منتقل کند شخص را، یعنی همون تکه ملک اشتراکی را که البته شریک من است، به هبه‌ای، یعنی یا هبه معوضه یا غیر معوضه، به دیگری بده ببخشه، یا صلح کند ببخشد، صلح کند یعنی در وجه المصالحه قرار بدن، مثلا یه اختلافی دارن، برای رفع اختلاف میاد صلح میکنه، یه پولی میگیره و اون متاع رو میداد بهش، اون باغ رو بهش میبخشه، او صداقین، یا مهر کنه برای زنش، شفعه نیست. لما تقدم فی تعریفها، چون در تعریف شفعه گفتیم من اختصاصا بالبیع، اون عبارتی که در تعریف شفعه بود عرض کنم که این مطلب رو دلالت میکرد. عبارت رو بخونید. مبیعه، اون عبارت حصت المبیعه این مطلب رو میفهمونم. بله. من اختصاص آبه و ما ذکر لیس بیعن، اینه که الان ما گفتیم هبه سول صداق که بینیست، حتی سول بناعن علا اصارته، حتی سول هم بینیست اگر بگیم سول اصیل در معاملات، چون گفتیم یه قول دیگه هست که سول معامله اصلی نیست، تابع هر جاییست که ما در اونجا قرار بگیرد. موضوع دیگر این است که اگر این آقای بایه با مشتری خلاصه بخوان کلا شرعی درست کنن، اینا نشستن با هم دیگه نقشه میکشن، میگن که من سهمی شرکتی را میخوام به تو بفروشم، الان رفیق من که شریک این باغه، اگر بفهمه من سهم خودم را فروختم به تو حق و شفع داره، و میاد و این معامله را به هم میزنه و نصف باغم مال خودش میشه، پولم داره. پس بنابراین باید یه جوری بکنیم که او نخره. با اون اینه، من این باقی که نصف باغ خودمه، سهم خودمه، که احیاناً 1,000,000 تومان میازه، به شما 2,000,000 تو محضرم، 2,000,000 سیغم اجرا میکنیم، 2,000,000 بعد 1,000,000 من میدم به تو. این برای اینه ها او وقتی فهمید که 2,000,000 میگه ها 2,000,000 من نمیتونم بخرم، یا ناچار بشه 2,000,000 بخره و خیلی خوب میشه، این 1,500,000ش مال تو، این اضافه 500,000 مال من، و یا اینکه نخره قهرم مال تو میشه و او نخریده. این قرارداد رو بکنن. خب اینجا چند تا مسئله داره. مسئله اول این است که آیا خود این شفیع چه کار کنه؟ این بیچاره که حالا این کلاه رم به سر او گذاشتن، ظاهرن هم صورت معامله 2,000,000، اینجا میگن ما مأمور به ظاهر هستیم، مدرکی هم بر خیانت اونها که نیست، چرا اگر مدرکی دست بدن خوی مسئله، مدرکی که ندارن، یا شفیع بایستی به همون قیمت گران بخره و یا این که صرف نظر کنه و نخره، یعنی اینا در واقع به کارشون پیروز میشن. و اما یه مسائل خردریز خود اینا با هم دارن. مسئله خردریزش یکیش اینه، اگر بایه به مشتری گفت من 2,000,000 اسمن به تو میفروشم، اما یا واقع 1,000,000 و به تو 1,000,000 برمیگردونم، آماده برنگردون، اینجا مشتری کلا سرش رفته، هیچ دلیلی شرعن نداره بر این که 1,000,000 رو از بایه بگیره. پس بنابراین شرع مقدس که اونجا حکم به ظاهر کرده، اینجا هم این مطلب رو گفته برای اینکه مشتری بترسه و از این کارها نکنه. پس اگر گفت 2,000,000 معامله شد 2,000,000 بگیره و 1,000,000 را نده، در اینجا نمیتونه مشتری 1,000,000 رو بگیره. البته بایه بینه و بین الله همون جور که کلابازی نباید بکنه، اون 1,000,000 رو بایستی به مشتری برگردانه، اما اگر برنگردان مشتری نمیتوانه بگیره، دلیلی نداره. و اما بله نه، چون این که تو معامله نیامده که این به شرط این که من 1,000,000 رو به تو بر بگردونم، این شرط که تو معامله نیست، خارجه، این شرط خارجی تو معامله اگر باشه که معامله یا باطله، و یا این که این شرط را قهرن در اون صورت مجلس هست و این آقای شفیع میفهمه و رعایت میکنن، میگن بله منم 2,000,000 به شما مشتری میدم، ولی اون 1,000,000 که از او گرفتی باید به من برگردونی. این مسئله همینجور خود به خودیه. موضوع دیگر این است که چرا مشتری بایستی، چرا شفیع بایستی 2,000,000 را به او بده؟ برای این که همون 2,000,000 را مشتری بایستی به بایه بپردازه، مشتری همان اندازه پول باید بگیره که همان اندازه پرداخته. حالا ریزه هاش رو برای شما بیان میکنیم. ولو اشتراه، اگر شریک بفروشد سهم شرکتی خودش را به یک مشتری به ثمن کثیر، به یک به اصطلاح ثمن زیادی، ثم عوضه عنه بیسیر، بعد عوض بگیره، عوضه عنه، عوض کند این ثمن کثیر را به ثمن یسیری، یعنی اول 2,000,000 بفروشه، بعد 1,000,000 رو 2,000,000 رو تبدیل کنه به 1,000,000، اینجور بگیم. او ابرعه من الاکثر، یا اول 2,000,000 بده بعد بگه 1,000,000شو به تو بخشیدم، یا اکثرشو 1,000,000 نیمشو به تو بخشیدم، ولو هیلتن، حیله بکنه این کار را علا ترکها، برای این که شفیع ترک کند حق و شفعه را. در اینجا شفیع چند تا مسئله است. مسئله اول این است که اخذ شفیع بالجمیع انشاء، شفیع اخذ می کند تمام اون باغ را اگر خاص با همون قیمتی که زیادم هست، او ترک. این او ترک بعد از 4-5 خط میاد به تمام، یعنی به همه اون پول زیاد اگر راضی شد میخره و میگیره، و یا نه اگر راضی نشد ترکه. چرا؟ چون غرم، چون غرامت باید بکشه و ضرر براش پیش میاد، ترک کنه انشاء. چرا به همه اونها بایستی اگه خاص بخره؟ لانه سمن، چون سمن اصلی همون 2 میلیونه و باقی معاوضه جدیده یا اسقاطون لما ثبته، چیزی ثابت شده به گردن مشتری به نفع بایه، بایه اسقاط کرد. اونها یه معامله دیگه است. اصل ثمنی که توی قرار داد آمده همون 2 میلیونه و مقتضای ذالک، یعنی مقتضای عبارت مصنف این است که ثمنی که واقع شده از عقد بر او یا ثمنی که واقع شده از بر او عقد لازمان للمشتری. این ثمن، این مسئله دومه، ثمن لازم است بر مشتری، هر 2 میلیون باید بده، ولی جایز للبایع اخذش، جایزه برای بایع که بگیره و یا نگیره. و امکان بینهما مواطات علی ذلک، هر چند با هم زبونن یه توطئه‌ای هم کرده باشن، اما توطئه غیر از معامله است. در معامله 2 میلیون مطرح شده، ولی با هم دیگه خلاصه زیرسیبری یک میلیون برگردونمی با اشاره و یک به اصطلاح حرف خصوصی تر کردن که برگردونن، اما اونی که معامله روی او واقع شده اونو بایستی مشتری بده. از لا یستحق المشتری، این ازی که در اینجا هست تعلیل مقتضای ذالکه. از کجا میگید عبارت مصنف اینو میفهمونه؟ دلیلش اینه، چون مستحق نیست مشتری ان یأخذ من الشفیع الا ما ثبت فی ذمته، مشتری نباید از آقای شفیع بگیرد مگر اونچه در ذمه خودش ثابت شده برای بایع و در ذمه‌اش هم ثابت نشده الا ما یستحق البایع المطالبه به، اونی که بایع میتونه مطالبه بکنه. بایعم 2 میلیون رو میتونه مطالبه بکنه، چون بی بر اون 2 میلیونه، پس این شفیعم بنده خدا 2 میلیون باید بده، مشتری هم همین 2 میلیون باید بگیره. نه، گفتیم روی معامله که شده، یعنی ثمن المسما نه ثمن المس، روی ثمن. بله شفیع اطلاع داره، ولی مطلب بروز نکرده، توی متن معامله نیامده. تو عبارت معامله اگر بیاد چه بنویسن چه ننویسن، بگه میفروشم به تو به 2 میلیون، بعدم به شرط اینکه 1 میلیون را به شما ببخشم یا برگردونم. اگر تو معامله بیاد شفیع هم به مشتری همینطور میتونه بگه، میگه بله منم این 2 میلیون رو میخرم به شرط اینکه وقتی 1 میلیون را به تو بخشید تو هم باید به من ببخشی یا کم کرد تو هم کم کنی. اگر در معامله بیاد اب نداره، اما اگر همین جور یک سرسری کردند و یه مسئله مخفیانه بوده در متن معامله ذکر نشده، در اینجا هم در انتقال حق و شفیع ذکر نمیشه. و قال در تحریر علامه فرموده است لو خالف احدهما ما تواتیا علی، اگر یکی از این دو با اون چه تواتی کردند و ساخت و پاخ کردند برخلاف اون مقررات عمل کرد، فطالب صاحبه به ما اظهر له، و طلب کرد از رفیقش، گفته بود 2 میلیون اسمی بریم اما 1 میلیون میگیرم، اما در مقام عمل همون 2 میلیون رو میگیره، میخواد بگیره. طلب کرد از رفیقش که مشتریه به ما از هر الله همون 2 میلیون بده، لازمه او فی ظاهر الحکم، ظاهر حکم اینه که مشتری باید بده به این آقای بایع و یحرم علیه فی الباطن، اما در باطن بربایی حرام بگیره. اینا هم نسبت به شفیع هم میدونن، شفیع بنده خدا هم اون 2 میلیون رو باید بده اگه بخواد این نصف باغ رو بگیره، اما اونا هم حرامه که بگیرن. چرا به حرامه بگیره؟ لعن صاحبه و انما رضیه بالعقد المتواتی. این دلیل اینه که باید بده، باید بده چون صاحبش به عقد متواتی راضی شده، هم او باید بده، ظاهر اینه، هم بایستی حرامه بگیره چون راضی شده به عقد متواتی و قرار بده. دلیل یحرم علیه فی الباطنه، حرامه در باطن بگیره. چرا؟ چون راضی شده به همین ساخت و پاخ، پس بایست به ساخت و پاخ عمل کنه، یعنی اون 1 میلیون رو برگرده. این اوترکه همونجور که عرض کردیم میخوره به اخذ شفیع بالجمیع، شفیع همه رو میگیره با 2 میلیون، اخذ میکنه شفیع همه رو، نه اخذ میکنه شفیع در مقابل همه پول. اوترکه شفیع الاخذ، نه سهم حق و شفع رو نمیگیره. لبا یلزمه بلال غرم، چون غرامت باید بکشه. یه مسئله خیلی آسون اینه، اگر شفیع و مشتری با هم اختلاف کردن سر اون پولی که این مشتری ملک را از شریک شفیع خریده، نصف باغ را فروخته است این آقای شریک من به مشتری، من میگم چند خریدی؟ میگه 500 تومن. من میگم نخیر، اونجور که به من خبر رسیده 400 تومن خریدی. اینجا بعضی میگن مقدم از قول مشتری، چون اون مالکه، اون زیحقه، اون مقدمه. در اینجا بعضی ها ایشان شاره هم همینجوری میگه، همه جا اینجوری نیست که همیشه قول مشتری مقدم باشه مطلقا، به جهت این که در بعضی موارد هست و در معاملات هست که منکر مقدمه. در اینجا منکر کیه؟ منکر آقای شفیعه، او منکره و مطلقا حق ما حکم مالک مقدم نیست، همیشه همچین نیست که مالک مقدم باشه. میفرماید و اگر اختلاف کنن شفیع و مشتری در مقدار ثمن، قسم میخورد مشتری علل مشهور، قسم میخوره و حقش هم مقدمه، حرفش هم مقدمه. لأنهو، چرا مشتری قسم بخوره که حرفش مقدم باشه؟ چون مشتری اعرف به عقده، به عقد آگاه تره. ولأنه المالک، مالک هم اونه، حق حق مالکه، حکم حکم مالکه. فلا یزال ملک او، او در ملک خودش باقیه الا به ما یدعی، مگر در مقابل اون پولی که خودش ادعا میکنه. همونی که ادعا میکنه اگه بهش دادن مالکیتش از بین میره. و مشکل است این که با بگیم که مشتری حرفش مقدمه، چرا به من اکون حکم المالک کذالک مطلقا، ما من میکنیم که حکم مالک مقدم کذالک، یعنی مقدم باشه مطلقا، چه شفعه و چه در غیر شفعه. فقط تقدمه و مقدم شد، در جای دیگه هم گفتیم ما قبول قول منکر، اینجا منکر کیه؟ شفیعه. قول منکر قبول میشه در کثیری از موارد، خصوصا با تلف عین، قسم مخصوصا که تلف شده باشه عین. و عموم علی یمین علی من انکر، ما قاعده ای داریم البینه للمدعی ولی یمین علی من انکر، و عموم علی یمین علی من انکر وارد اون امور، عموم وارد است در اینجا. و منکر کیه؟ منکرم همین شفیعه. و من ثم ذهب ابن جنید الی تقدیم قول شفیع، از این جهت است که ابن جنید اسکافی رفته است که قول شفیع مقدمه، لانه منکرون، برای این که این آقای شفیع منکره دیگه، ولی اعتذار بمونه.